بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته این مسئله 32 از احکام حائض عروه این رو خوندیم و عمدتاً دنبال این مطلب هستیم که در باب حیض و حائض دو تا فرع مطرحه. یک فرع این است که اگر قبل الوقت حائض باشه، اگر قبل از وقت طاهر باشه بعد به مجرد دخول الوقت حائض شد، خب اینجا میگن اگر به مقداری که یک نماز تام الاجزاء و شرائط رو بتونه بخونه وقت داشته باشه، این نماز رو بعدن باید قضا کنه. اینجا اصلا دیگه بحث من ادرکه نمیاد، همونطوری که قبلا در قاعده من ادرک بحث کردیم. البته بحث های زیادی هم همین داره که این رو در مسئله 31 مرحوم سید فرموده. در مسئله 32 عکس اینه، یک زنی حائضه اما قبل خروج الوقت طاهر میشه. خب اینجا ما یک روایاتی داریم که حالا روایاتش هم اشاره میکنیم که اگر زن قبل خروج الوقت طاهر شد اینجا باید نمازشو بخونه و اگر نخوند باید قضا کنه، و عمده این است که میخواییم بین قاعده من ادرک و این روایات نسبت رو ببینیم چیه، کدوم دیگری رو تفسیر میکنه و تحلیل میکنه. خب این اونیست که دنبالش هستیم تو این بحث امروز انشاءالله. عرض کردیم اینجا 4 فرض ما داریم. یک فرض این است که این زن قبل خروج الوقت پاک میشه به مقدار این که نماز مثلا ظهر و عصرش رو کاملا با جمیع شرایط اختیاریه بیاره، داره وقت داره، مثلا یک ربع به آخر وقت میتونه غسل بکنه، تمام شرایط رو رعایت بکنه، نماز ظهر و عصرش رو بخونه. خب اینجا به قول مرحوم آقای خویی لم یستشکل احدون، در این که خب این واجبه برایش، اجماع داریم که این حتما این نماز برایش واجبه، اگر نخوند بعد باید همین رو مسلم قضا بکنه، احدی درش اشکال نکرده. و روایاتی هم داریم که اگر قبل خروج الوقت طاهر شد این باید نمازشو بخونه. بله فقط یه روایت 4 داریم که روایتی هست که میگه اگر زن حائض بود، عرض میشود که تا 4 از ذل گذشت اینجا دیگه نماز ظهرش لازم نیست قضا بکنه، یعنی اگر از اول وقت تا 4 کلن در حیض بود، دخل الوقت در حالی که در حیضه، 4 گذشت در حالی که هنوز در حیضه، این روایت میگه اینجا دیگه میگه فلا قضاءه. خب این روایت آقایون میگن این حمله بر تقیه میشه چون مطابق با مذهب عامه است. عامه میگن وقت نماز ظهر الی 4 اما امامیه، تمام امامیه میگن اذا زالت الشمس فقط وجبت الصلاتان، وقتی زوال شمس میشه هم وقت ظهر میاد هم وقت عصر، الا ان هاذهی قبل هاذهی، اما وقت وقت هر دوست. لذا میگن این روایت روایت عامیه. پس ببینید این فرض اول اصلا بحث نداره، همه اجماع، هم از واضحات، یعنی هیچ فقیهی نمیاد به که آقا اگر از این 5 ساعت نماز ظهر است 4 ساعت و 45 دقیقش حیض بوده، فقط اون یه ربع آخر از حیض پاک شد، با اینکه میتونه از قصر بکنه نماز ظهر عصر رو بخونه، برایش واجب نباشه. نه، همه میگن برایش واجبه و اگر نخوند باید قضا کنه. فرض دوم این است که اگر زن، عرض میکنم که به مقداری که یک نماز یا یک رکعت از نماز فقط مع طهارت المائیه داره، این فرض دومه. حالا طبق ترتیبی که دیروز عرض کردم به نظرم همین فرض دوم، و این علت این که این طهارت، بله این طهارت مائیه، یعنی میتونه وضو بگیره یا غسل بکنه، 4 رکعتشو بکنه یا 1 رکعتشو، اما سایر شرایطو نمیتونه رعایت بکنه. خب گفتیم این محل خلافه، اینجایی که قدرت بر طهارت مائیه دارد، حالا یا تمام نماز را یا 1 رکعت رو، مرحوم محقق، مرحوم علامه، اینا میگن باید نمازشو بخونه و اگر نخون قضا واجبه. عرض میشود که دلیل اینام چیه؟ الصلاه لا تسقط به حالن، نماز نباید ساقط بشه، الان وقت برای 4 رکعت یا 1 رکعت داره با طهارت مائیه، اما فرض کن سایر شرایط نیست، طهارت از خبث نداره، اما در مقابل عده زیادی که قبلا هم گفتیم اینها رو، اینا میگن این لازم نیست و واجب نیست. اینجایی که فقط طهارت مائیه دارد بقیه شرایط نداره، برایش واجب نیست. چرا؟ یک روایت مصححه عبید بن زراره داریم از امام صادق علیه السلام، تو این روایت داره ایما امرأتن رأت طهر، هر زنی که طهر رو ببینه پاک شه، و هی قادرتون الا ان تقتسل فی وقت صلاتن، این در وقت همین نماز ظهر قدرت بر غسل کردن داره، ففرتت فیها حتی یدخل وقت صلات اخرى، این تفریط میکنه، مسامحه میکنه تا وقت نماز عصر مثلا داخل میشه، وقت مختصش، کان علیها قضاء تلک الصلات التي فرتت فیها، اون نمازی که تفریط کرده باید در قضاشو انجام بده. و ان رأت طهر فی وقت صلاتن یا صلاته فقامت فی تحییت ذالک، اگر پاک شد در وقت نماز و پا شد دیگه مسامحه نکرد که بره غسل بکنه، مقدمات نماز انجام بده، تا رفت این کارها رو انجام بده وقت نماز گذشت، فجاز وقت الصلاه و دخل وقت صلات الاخرى فلیس علیها قضاء و تسلی از صلات التي دخل وقتها. خب اینها که در این فرض که سایر شرایط نیست میگن این تعبیر فقامت فی تهیئت ذلک، یعنی پاشوده بدنش رو بشوره، لباسش رو بشوره، غسل بکنه، بره نماز بخونه، یعنی باید همه شرایط باشه. اما اگر بعضی از شرایط نیست، وقت داره برای اینکه نماز با طهارت مایی داشته باشه اما بقیه شرایط نباشه، این فقامت فی تهیئت ذلک صدق میکنه که اگر کسی پا شد، الان این زن خب میگه من برم دستم پامو دستم و هم جایی که آلوده شده بشورم، لباسمو بشورم، بعدم برم برای نماز، این صدق فقامت فی تهیئت ذلک میکنه. پس معلوم میشه بقیه شرایط غیر از غسل هم این لازمه و قضا اونجاییست که بتواند یک رکعت از نماز را یا چهار رکعت نماز رو مع شرایط الاختیاریه انجام بده. مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون میگه فقامت فی تهیئت ذلک فقط همون غسله، یعنی پاشد بره غسل کنه. این تهیئت ذلک شامل سایر شرایط نمیشه و در نتیجه اگه سایر شرایط هم نداشت این قضا اینجا واجبه و وجوب القضا عموم ادله قضا در اینجا محکمه. یه روایت دیگه هم داریم موثقه حلبیه، اونجا داره انکانت توانت، یعنی اگه سستی کرد قضت ها و انکانت دائبتن فی قسلها فلا تقضی، اگه مشغول به قسل شد این لا یقضی ولا تقضی، یعنی اون گروه دوم که میخوان بگن اینجا قضا واجب نیست، میگن خب انکانت توانت، خب این زنی که الان رفته بدنشو بشوره صدق توانی و سستی نمی کنه، این رفته داره بدنشو میخواد بشوره بیاد نماز بخونه. خب حالا ببینید در اینجا که ما قبلا هم گفتیم، ما قبلا گفتیم انصافش این است که از این روایت یا امثال این روایات در این که آیا بقیه شرایط معتبر یا معتبر نیست استفاده نمیشه و در مقام بیان این نیست. خب بگیم چی؟ بگیم آقا ما برای این که بگیم من ادرک رکعتا فکأنما ادرک الصلات تامتن، گفتیم قدر متیقن گیری باید بکنیم. ما نظرمون رو قبلا در این فرق گفتیم، گفتیم باید قدر متیقن گیری بشه. قدر متیقنش اونجاییست که همه شرایط باشه. من ادرک رکعتن یعنی رکعتن جامعتن لجمیع شرایط حتی شرایط الاختیاریه. لذا اگر کسی بدنش نجسه نه میتونه وضو بگیره یه رکعت هم بخونه اما بدنش نجسه، این صدق من ادرک رکعتن رو این بیانی که ما عرض کردیم نمی کنه. چی آقا؟ نه چرا، این شرایط اضطراری داره، خب اختیاری و اضطراری داره. بله، یعنی ما میخوایم بگیم من ادرک اونجا که شرط اضطراری رو داره درک میکنه اونجا رو نمیگیره، مشکله. خب حالا بذارید این دوتا فرض دیگر رو عرض بکنیم. یک فرض سوم این است که این زن قبل خروج الوقت طاهر میشه، قبل خروج الوقت، و چون مریض باید طهارت ترابیه داشته باشه، یا چون آب نداره باید طهارت ترابیه داشته باشه. خب اولا در خود این فرع اول باید تکلیف روشن بشه. اگر یه حائضی قبل خروج الوقت طاهر شد، منتها لعجل المرض باید تیمم بکنه. خب جا آقایون میگن این تیمم بکنه، چهار رکعتشو بخونه. اینجا میگن بین این حائض و بین بقیت المکلفین چه فرقی وجود داره؟ اگه فرض کنین زن از اول آب براش ضرر داشت، حائضم نبود، باید چه کار میکرد؟ باید تیمم میکرد، نماز میخون. الانم که از حیض پاک شده و در این مقدار وقت عرض میکنم که مریضه و آب براش ضرر داره، انتقال به بدل پیدا میشه، باید تیمم بکنه. خب اینجا خودش دو فرض داره، یا میتونه تمام چهار رکعت رو در این وقت بخونه، یا نه فقط به مقدار یک رکعت وقت داره. قاعده من ادرک میگه زن حائضی که به اندازه یک رکعت وقت دارد که طهارت ترابیه پیدا بکنه، لعجل المرض نمیتواند طهارت مائیه داشته باشه، قاعده من ادرک میگه توسعه میده. پس ببینید در این فرض که خب عرض کنم بعضی از روایات هم داره که اشاره میکنیم، اگر زن حائض قبل خروج الوقت طاهر شد و به خاطر اینکه حالا یک مرض دیگری داره، به مرضی داره استعمال آب براش ضرر داره، باید تیمم بکنه، به اندازه چهار رکعت نماز بخونه، یا اگر بیم قاعده من ادرک بیاریم به اندازه یک رکعت وقت داشته باشه، اینم کافیه. چی آقا؟ توسعه گفتم، توسعه در وقت قبول نداریم، ولی تنزیل در ادا رو که قبول داریم. که فرع دیگه که فرع چهارمه که این مهمه یه مقداری، بله توسعه میده، بله بله میدونم، نه نه قاعده نمیاد بگه طهارت ترابیه کافیه. خود اون ادله میگه چهار رکعت نماز با طهارت ترابیه وقت داشت، این باید نماز رو بخونه. حالا اجزه بفرمه، نه نه اجزه بفرمه، ببین دقت کنید آقا، میما در اول تکلیف اونجا رو باید روشن بکنیم. المرئی که حائضه، اذا خرج من الحیض و دخل و قبل خروج الوقت حیضش رفت، از بین رفت و به اندازه چهار رکعت وقت داره، منتها چون مریضه باید طهارت ترابیه داشته باشه. اونجا به چه دلیل میگیم که طهارت ترابیه کافیه؟ میگیم بدلشه دیگه، این زن حائض از بقیه مکلفین که جدا نیستی. اگر یک کسی تمام وقت آب برای ضرر داشت کارات میکرد، اما اینم که الان تا این مقدار از وقت حیض بوده مانع بوده، اما این مقدار آخر پاک شده، خب انتقل الی البدل. حالا بعد میگیم آقا این اصل مسئله است، من ادرک رکعتن، یعنی رکعتن من الوظیفه الفعلیه، یعنی ما اینجا وقتی میخواییم وارد بشیم، به قول شما میخواییم لسان بدیم به قاعده من ادرک، به این نتیجه میرسیم، بگیم من ادرک رکعتن من الوظیفه الفعلیه، یعنی این آدم فرض کنید یه آدمی است که اصلا همیشه آب استعمال آب برای ضرر داره، اصلا زن حیض هم نمیگی، مرد میگی، مرد میگیم، نمیگی مرد حائض، میگی مرد مریض، یه مردی که اصلا دائما مریضه و باید با طهارت ترابیه نماز بخونه. شما قاعده من ازک رو برای این مردی که دائما مریضی جاری میکنید یا نه؟ مسلم جاری میکنید. چرا؟ میگید چون من ادرک رکعتن، یعنی رکعتن من الوظیفت الفعلیه، این الان وظیفه فعلیش 4 رکعت ترابیه بوده، حالا این 1 رکعت ترابیه رو درک کرد، کافیه. مثلا تو چی بگیم؟
مثلا تو غصب، مثلا توی همین خبر از طهارت خبسیه، اینا رو چه این باشه؟ همین بیان رو در اون چرا
ببینید؟ نه در نه ببینید آخه نه ببینید نه خیلی خوب، حالا این اشکال خوبیه من جواب عرض بکنم. ببینید در اونجا، در اونجا ما میگیم که آقا این من ادرک رکعتا خودش لسان نداره نسبت به شرایط، یعنی نمیاد به اینکه آقا شرط اضطراری هم کافیه. این الان در این فرضی که داریم میخونیم میگیم شرط اضطراری را دلیل دیگر درست کرده، اونجا میگیم آقا 1 رکعت وقت داره اما با بدن نجس، من ادرک شاملش میشه؟
لسان نداره.
نه خیلی مجمله، اما اینجا، اینجا از این جهت لسان داره. ما موقع بگیم آقا من ادرک رکعتن من الوظیفت الفعلیه، من الوظیفت الفعلیه،
اگر به اضطراری وظیفش بود اضطراری، اگر اختیاری بود اختیاری، این تهارت مایه ترابیه. من میگم هر کلام هر کلام،
شما چرا
اونجا اون
حرف بزنید؟ ببینید حالا اجزه بید آقای سرفراز، آقای هاشمی اجزه بفرمایید، بذار یه خور پیش بریم تو ذهنتون باشه اشکال. پس ببینید الان در این فرض که این زن قبل خروج الوقت مکلف به صلات با طهارت ترابی است، مکلف به اینه، این میگه من ادرک اینجا میاد. در اون شرایط که ما قدر متیقن گیری میکردیم فرض ما این بود که چنین چیزی نیست، فقط الان 1 رکعت به آخر وقت مونده، این 1 رکعت رو بدون سایر شرایط میتونه انجام بده. گفتیم نه، من ادرک میگه باید قدر متیقن گیری باید سایر شرایط داشته باشه. حالا این فروض باز دقت کنی تا ببینی به کجا میرسیم. اما در این فرض پس دیگه بحثی وجود نداره، در این فرضی که الان عرض کردیم. حالا عرض کنم آقای خویی هم فارقی گفته، میگم اینا رو اجازه بفرمایید. فرض دیگه آقایون اینه، فرض دیگه اینه، زن قبل خروج الوقت پاک میشه، طهارت مائیه نمیتونه داشته باشه لعجل زیغ الوقت لال مسئلت المرض، یعنی میگه اگر من بخوام برم حمام و غسل بکنم وقت میره، اما اگه الان تیمم کنم میتونم نماز رو بخونم. اولا اینجا در این که آیا در اونجایی که زیغ وقته، زیغ وقت از مسوقات تیمم هست یا نه، مشهور میگن بله، مشهور زیغ الوقت رو از مسوقات تیمم میدونن. به بعضی از فقها نسبت داده شده، اینا گفتن نه زیغ وقت از مسوقات تیمم نیست. اگر گفتیم زیغ وقت از مسوقات تیمم نیست، خب مسئله روشنه، اینجا دیگه جای برای من ادرکم نیست. اما اگر قائل شدیم به این که زیغ وقت از مسوقات تیمم هست، حرف مهمی که اینجا مرحوم آقای خویی، که خود آقای خویی هم همین مبنا رو داره که زیغ الوقت من مسوقات تیمم، ایشون میفرماید اگر کسی ادرک رکعتا در این فرض، اینجا ادا برش واجبه، اما اگر اسیان کرد و این نماز رو نخوند قضا برش واجب نیست. و می فرماین این یکی از مواردی است که ادا واجبه اما قضا واجب نیست. حالا بیانشون چیه؟ بله، اولا به مرحوم سید آقای خویی در اینجا ایشون میگه ماتن حکم به وجوب قضا کرده در اینجا مطلقا، یعنی حتی اونجایی که مسئله زیغ وقته. در حالی که اولا ما مسئله رو که دیروز خوندیم برای شما، وجوب القضا در چنین فرضی، یعنی در چنین فرضی که طهارت طهارت ترابیه است، اونم لعجل زیغ الوقت، ما از عبارت سیه چنین چیزی استفاده نکردیم. دیروز هم یه مقدار دقت کردیم تو اون احوتها که حالا نمیدونم باز مراجعه کردید یا نه که کسی این حرف ما رو زده یا نه، که من عرض کردم به نظر ما این احوتها بعضیش احوتهای وجوبیه. اون و این کان الاحوت و القضا ازا ادرکت رکعتا مع الطهاره و این لم تدرک سایر الشرایط، این احتیاط وجوبیه. مثل نائینی و دیگران گفتن این احتیاط استحبابی، اومدن تعلیقه زدن لا یترک. اصلا موضوعش ببینید، بازم تکرار میکنم، خواستید با کسی از آقایونم بحث کنید، یه وقت فقیه میاد یه فتوایی میده در همون مورد میگه و این کان الاحوتو کذا، این احتیاط استحبابیه. اما اینجا متعلق احوت با قبل از احوت فرق میکنه. قبل الاحوت ادراک از وقت بعد جمیع شرایطه، بعد الاحوت متعلقش ادراک یک رکعت مع الطهاره من دون شرایطه. و چطور بیم بگیم که این احتیاط استحبابیه؟ حالا اینم کار نداریم. آی خویی اینجا به مرحوم سید در عروه نسبت میده که ایشون قائل به وجوب القضاءه، یعنی کسی که قبل زنی که قبل خروج الوقت از حیض طاهر شد و نماز نخوند، این حتما باید قضا کنه. ایشون میگه لعل شاید به اطلاق این روایت المرء اذا طهرت قبل العصر صلت الظهر و العصر، اگر قبل از وقت مختص عصر زن پاک شد، هم نماز ظهرشو بخونه هم نماز عصرشو، فان طهرت فی آخر العصر، اگر در آخر وقت مختص عصر پاک شد صلت العصر، اذا طهرت قبل طلوع الفجر، اگر قبل از طلوع فجر پاک شد مغرب و عشاشو بخونه، که از این روایت استفاده میشه که وقت نماز مغرب و عشا استمرار تا طلوع فجر هم داره، و ان طهرت قبل ان تغیب الشمس، اگر غروب قبل از غیبوبت شمس صلت الظهر و العصر، نماز ظهر و عصر بخونی. مرحوم آقای خوب میگن لعل سید که در اینجا در مانهنفی که یک رکعت وقت داره طهارت ترابیم هست من عجل زیغ الوقته، به اطلاق این روایت تمسک کرده. و وقت ایشون فرماد اگر بخواییم به اطلاق تمسک کنیم، باید بگیم اگر به اندازه نصف رکعت هم وقت داشته باشه باید نمازشو قضا کنه، به اندازه یه تکبیرت الاحرام اگر وقت داشت باید نماز رو قضا کنه، در حالی که کسی چنین استفاده و چنین برداشتی رو از این روایات نمی کنه. و بعد می فرمایند این روایات در مقام بیان این جهت نیست، این روایات انما سیقت لبیان وجوب الاداء علی المرأه فی ما اذا طهرت قبل الوقت. اصلا این روایات کاری به خارج وقت اصلا نداره، کاری به قضا نداره. این روایات فقط بخواد بگه اگر قبل خروج الوقت بود نماز رو باید در وقت بخواند اداءا، اما اگر خارج شد چی؟ قضاءا لازم نیست. خب ببینید، این انصافا این فرمایش مرحوم آقای خویی خیلی خلاف ارتکاز و عرفی از این روایته. بگیم این روایت که میگه المرء اذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر، خب اینجا ادا باید بخونه. خب حالا اگه ظهر عصر نخوند راجع به وجوب القضا ساکته، مسلم این موضوع برای وجوب القضا است. چطور ایشون میفرماید این روایت صیغت برای اینکه آقا قبل خروج الوقت اگر طاهر شد، ایشون میگه روایت در این مقام قبل خروج الوقت اگر طاهر شد باید نمازشو بخونه، اما اگر وقت خارج شد دیگه قضا واجبه، این روایت دلالت بر او نداره. این برخلاف فهم عرفه. فهم عرف از این روایت این است که میگه اگر در اون وقت باید بخونه نخون باید قضاشو انجام بده. این ظاهر روایت در این مطلبه. خب حالا این اشکال به این مطلب، اما حالا ببینیم خود ایشون چه دلیلی داره که در این فرض، در این فرض که ادرک رکعتا مع طهارت ترابیه لزیغ الوقت، ایشون میفرماید اینجا ادا واجبه، اگرم انجام نداد استیان کرده، اما قضا واجب نیست. خب این روایت رو که ایشون اینطور رد میکنه، اما دلیل بر این که حالا چرا عرض میشود که قضا واجب نیست، بعضی از روایاتی است که در اینجا وجود داره و استفاده است که ایشون از بعضی از روایات داره در اینجا، که این رو انشالله در جلسه بعد پیش مطالعه بفرمایید تا عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.